ساعت 17 5 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته بیش از 6100 تن اعلام شد. مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی کرونا آغاز شد. و حسن روحانی میگوید دولت با توجه به نظر رهبر جمهوری اسلامی اصلاحیه لازم در بودجه را انجام خواهد داد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته بیش از 6100 تن و شمار جانباختگان را بیش از 130 نفر اعلام کرد. به گفته سیما لاری، مجموع مبتلایان به ویروس کرونا از زمان شیوع این ویروس در ایران به بیش از 1,212,000 تن و شمار جانباختگان به حدود 55,000 نفر رسیده است. آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا و جانباختگان آن در ایران با تردیدهای جدی کارشناسان و شماری از مدیران بهداشتی در ایران مواجه شده است. در همین حال رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه خبر دادند که مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی کرونا امروز آغاز شده است. بر اساس این گزارش در نخستین مرحله این واکسن به طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام تزریق شد.
خوشحالم، ولی نه فقط از این نفر اولم، از اینکه این فرایند علمی انقدر خوب تو کشورمون پیشرفت.
ستاد اجرایی فرمان امام شرکتی است که مسئول ساخت واکسن کرونا در ایران را بر عهده دارد. این سازمان سازمانی حکومتی است و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کار می‌کند. مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی در شرایطی آغاز شد که در واکنش به تأخیر در خرید واکسن خارجی و سخنان متناقض مقام‌های ایرانی درباره خرید واکسن، شمار زیادی از کاربران طوفانی تویتری با هشتگ واکسن بخرید راه انداختند. پس از آن مقام های جمهوری اسلامی گفتند 200 میلیون یورو برای خرید واکسن کرونا اختصاص دادند و قرار است بین 6 تا 8 هفته دیگر واکسن وارد ایران شود. رئیس جمهوری ایران گفت که دولت با توجه به نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت اصلاحیه لازم را در مورد درآمد بودجه سال آینده ارائه می کند. علی خامنه ای پیشتر با بخش هایی از لایحه بودجه از جمله با بندهای مربوط به برداشت 3 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی و کاهش سهم این صندوق از درآمدهای نفتی مخالفت کرده بود. علاوه بر این مرکز پژوهش‌های مجلس با تورمزا خواندن لایحه پیشنهادی دولت خواستار رد کلیات لایحه و بازگرداندن آن به دولت شده است. در همین حال شماری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی از آنچه غیر واقعی بودن درآمد پیش بینی شده از صادرات نفت خواندند انتقاد کردند. مسئله تحریم‌های آمریکا و ناکارآمدی راهکار تجاری بین ایران و عراق گاز را به اهرم فشاری دوباره برای بازپسگیری مطالبه‌های تهران از بغداد تبدیل کرده است. گازی که می‌تواند به بحران انرژی در این کشور دامن بزند و حتی منجر به اعتراض‌های گسترده و عملیات‌های خرابکارانه علیه شبکه‌های برق فشار قوی در عراق شود. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
تنش دوباره گازی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق در پی اعلام خبر کاهش صادرات گاز به همسایه غربی ایران. موضوع پرداخت نشدن بدهی‌های قبلی بغداد عنوان شده است. تهران می‌گوید بیش از 6 میلیارد دلار از عراق طلب دارد. کشوری که به تایید مقام‌های جمهوری اسلامی مانند ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق بازار مهمی برای تهران به حساب می‌آید.
ما در ابعاد اقتصادی امروز شما ببینید بیش از 13 میلیارد دلار مناسبات اقتصادی و تجاری و انرژی داریم. اخیراً آقای دکتر اردکانیان وزیر نیروی ما تشریف آوردن بغداد و برای 2 سال دیگه فروش برق ما رو قراردادش رو امضا کردن.
وزارت برق عراق درباره خطرات ناشی از کاهش صادرات گاز ایران به این کشور هشدار داده، خطری که میتواند یکی از تبعات آن خاموشی شهرهای عراق از جمله بغداد پایتخت باشد. در کشوری که مصرف برق آن به 19000 مگاوات میرسد و تنها قادر است 11000 مگاوات برق تولید کند، کاهش صادرات گاز ایران میتواند افت شدیدی را باعث شود. اما شرکت ملی گاز ایران بدون توجه به این هشدار در بیانیه‌ای صادرات گاز را موضوعی اقتصادی و تجاری دانسته و گفته است طرف ایرانی در این ماجرا از هیچ منفعتی برخوردار نشده است. مقام‌های عراقی هم در عوض تحریم‌های برخواسته از فشار حداکثری آمریکا علیه ایران را دلیل پرداخت نشدن بدهی‌های تهران عنوان کردند. بر این اساس عراق تنها می‌تواند پول گاز تحویلی از ایران را به حسابی در بانک تجارت این کشور وارد کند، پولی که تنها مصرفش خرید کالاهای اساسی از بازار این کشور است که صادرات ناچیزی به ایران دارد و عملاً برای جمهوری اسلامی این پول کاربردی نیست. از همین روز که جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده را به آنچه تلاش برای حذف جمهوری اسلامی از عراق مینامد متهم میکنه. نگرانی عراقی ها از تکرار اعتراض های دوباره شهروندان این کشور که با خشونت دولتی سرکوب شد را میتوان در صحبت های احمد موسا سخنگوی وزارت برق عراق دید. او از وزیر اقتصاد این کشور خواسته تا برای جلوگیری از بحران برق تسویه حساب با ایران را قویاً در دستور کار قرار دهد. تا کنون مقام‌های ایرانی دیدارهای متعددی چه در تهران و چه در بغداد با موضوع همکاری‌های تجاری و تمرکز بر مسئله انرژی داشتند. شاید به همین دلیل باشد که رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران قرار است 9 دی ماه دیداری دوباره از بغداد داشته باشد. او خرداد ماه هم در دیدار با مقام‌های عراقی به گفته خودش دست خالی از بغداد باز نگشت.
خوشبختانه حدود نیمی از این مطالبات وصول شد، دریافت شد و نیم دیگرش هم در فرایند تدارک و پرداخت هست.
بحران گازی بین ایران و عراق سال گذشته هم با کاهش تعهدات ایران زمستان سختی را برای عراقی ها رقم زد. در همان زمان هم مقام های ایرانی منتقدانه به عملکرد اقتصادی همسایه خود در حوزه انرژی نگاه می کردند. صحبت های بیژن نامدار زنگنه در نشستی در بهمن ماه سال گذشته.
صادرات گاز ما الان داریم ماهی بالای 200 میلیون دلار گاز صادر میکنیم برام، پولشو نمیدن، میگن تحریم. باشه همینو بدن به ما پولش، 1 میلیارد دلار ما الان 2 میلیارد دلار طلب داریم از روابط گاز و برق، پولشو بدن. من میدونم اونا محصولات خودشونو دارن، هر کشوری محصولات خود. ببین آقا هیچ گازی نیست خودشو فدای ما بکنه، ما فقط خودمون باید فدای خودمون بکنیم، ما باید فدای ملت خودمون بکنیم، اونا توقع دارن بیان برای منافع ما فداکاری بکنه.
آقای زنگنه حتی گفته بود که به مقام‌های عراقی پیشنهادی سهل الوصول برای پرداخت بدهی‌ها داده، اما آنها زیر بار نرفتند. بعدتر هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عراق رفت و پس از دیدارهایی گفت راه حلی برای پرداخت بدهی‌های عراق پیدا شده است. اما نه وزیر نفت جزئیات پیشنهاد سهل الوصول خود را برملا کرد و نه عبدالناصر همتی از راه حلی که دو طرف به آن رسیدند حرفی به میان آورد. حالا فرصت‌های محدود عراقی‌ها برای داد و ستد با ایران به پایان رسیده، معافیت‌ها برای این داد و ستد هم از سوی آمریکا تمدید نشده، کاهش درآمدهای نفتی عراق هم امید ایالات متحده برای خودکفایی بغداد در حوزه انرژی را کمرنگ کرده است.
گزارشی بود از محمد زرقامی. اما وزیر اقتصاد و دارایی ایران روز سه‌شنبه درباره لغو واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه در مجلس توضیحاتی داد و گفت این واگذاری غیر قابل بازگشت است. در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس مشکلاتی که در نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه به وجود آمده در دستور کار قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا در نهایت نمایندگان سوال کننده از توضیحات فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد قانع نشدند و او به اصطلاح از مجلس کارت زرد گرفت. در گفتگو با روزبه بلحری همکارم که اخبار کارگری رو دنبال میکنه به همین موضوع پرداختم.
فرهاد دژپسند امروز احضار شده بود در حقیقت از سوی برخی از نمایندگان برای پاسخگویی به روند خصوصی سازی ها که در سالهای اخیر با انتقادهای بسیاری مواجه شده. چهره شاخص این خصوصی سازی ها شرکت نیشکر هفت‌تپه هست به خاطر اعتراض های گسترده کارگران اون طی 5 سال گذشته که به قول یکی از نمایندگان مجلس که در با خبرگزاری فارس صحبت کرد قبلا در 5 سال گذشته نزدیک به 1000 اعتراض صنفی داشتن. اما وزیر اقتصاد و دارایی صحبت کرده و دفاع کرده از روند واگذاری این شرکت در بهمن سال 94 به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی و گفته که قیمت گذاری بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابط انجام شده و در این حال تاکید کرده که باید به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود. اون در این حال گفته که قوه قضایی هنوز هیچ حکمی درباره تخلف در روند واگذاری هفت‌تپه نداده. این رو اشاره بکنم که شرکت نیشکر هفت‌تپه در بهمن سال 94 که 24,000 هکتار مساحت داره در قبال یک پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این در شرایطی که قیمت بر اساس برآورد کارشناسان چیزی حدود 2400 میلیارد تومان هست و خب از همون موقع این واگذاری با انتقادهای بسیاری مواجه شد، به ویژه اینکه کارفرمایی خصوصی شرکت نتونستش که به تعهدات خودش در قبال سازمان خصوصی سازی عمل بکنه و در این حال تأخیرهای بسیاری داشت در پرداخت دستمزدها و مزایای کارگران که اعتراضهای اونا رو به همراه داشته.
روزبه، چرا دولت چون این موضعی در قبال واگذاری نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی داره؟
اولا خب این که واگذاری در زمان همین دولت انجام شده و خب طبیعیه که دولت از این واگذاری دفاع بکنه و کوتاه نیاد از انتقادهایی که صورت میگرفته. به طور مثال نمایندگان مجلس که امروز صحبت کرده بودند انتقادهای زیادی رو متوجه کرده بودند، گفته بودند این همین امید اسدبیگی یک ابرمتهم ارضیه. خب اسم امید اسدبیگی گره خورده با سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری که چند ماهی عادت دادگاهش ادامه پیدا نکرده. او همرو با همون مرتضی رستمی چگینی و تعدادی از مدیران سابق دولتی و بانک مرکزی داره محاکمه میشه و گفته این آدم پول گرفته و به جای اینکه وارد بکنه کاری اساسی مورد نیاز مردم رو رفته تبدیل به ریال کرده و شروع به چرخش کثیف در کشور کرده، گفته احمد نادری یکی از نمایندگان مجلس. اما موضوع دیگه این که یه مقدار در حتی در پرونده هم ذکر نشده ولی در اخبار اومده و کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم بارها مطرح کردن، ارتباط هایی هستش که مقام های دولتی دارن با مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه. به طور مثال گفتند که بعد، البته این رو هم قوه قضاییه به نوعی اعلام کرد ابتدا، بعد گفتن که نباید اسمش برده بشه، اینکه غلامرضا شریعتی و همسرش متهم هستن به دریافت 225,000 دلار هدیه یا هزینه تامین سفرشون به خارج از روی امید اسدبیگی، یا اسحاق جهانگیری نامش همراه با برادرش مهدی بارها نامشون از روی کارگران نیشکر هفت‌تپه مطرح شده به اینکه به نوعی ارتباط دارن. یکی از نمایندگان مجلس از شوش هم چند ماه پیش همین موضوع رو مطرح کرد که از حامیان جدی واگذاری به این دو فرد بوده و خب مشخص نیست چرا این موضوع به همین ترتیب میشه گفت چرا دولت داره اینقدر حمایت میکنه.
بقیه روز به امروز نمایندگان مجلس اعلام کردند که از سخنان فرهاد دژپسند قانع نشدند و به گفته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به او کارت زرد داده شد. حالا در این شرایط خود کارگران نیشکر هفت‌تپه چه خواسته یا خواسته هایی دارند، چه راه حلی دارند؟
خواسته ها اول از همه لغو خصوصی سازیه. بارها گفتن حالا در بین چندین و چندین خواسته ای که دارن این خواسته اصلیشونه و بعد میگن که خب لغو بشه اما به یک شرکت اصلی دولتی داده بشه که ما خیالمون راحت باشه که این مالکیت دوباره تغییر نخواهد کرد و در این حال در دست مطمئنی قرار داشته باشه، البته با نظارت خود کارگران. اگر این رو دولت نمیخواد قبول کنه اصلا شرکت رو بدن به خود کارگران به صورت شرکت سهامی ادارش بکنه. این خواسته هایی هستش که سالهاست مطرح شده و دولت حسن روحانی با اون به شدت مخالفت کرد.
آخرین خبر این که سخنگوی دولت روز سه‌شنبه اعلام کرد که اختلال در شبکه جی پی اس ارتباطی با مرگ 12 کوهنورد در ارتفاعات تهران نداشته. علی ربیعی افسود که رئیس فدراسیون کوهنوردی و وزیر ارتباطات به او گفتند که سیستم جی پی اس روز جمعه اختلال نداشته است. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره اختلال شبکه جی پی اس در روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در ظهر همان روز همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن 3 حادثه در ارتفاعات تهران روی داد و در جریان این حوادث 12 کوهنورد جان خود را از دست دادند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.